بشود گفت همگیری حضور افراد و اقشار مختلف در شبکه‌های اجتماعی اون رو ارزیابی کرد.
والا جناب عسکری گرامی، خدمت خیلیتون عرض بکنم که نه تنها هیچ ضرورت استراتژیکی نداره حضور سلبریتی ها در فضای مجازی، که متاسفانه من معتقد هستم که با توجه به برخی اظهار نظرهای عجیب غریب و غیر کارشناسی که بعضا یک سری سوء تفاهم های حالا قومیتی، ملی، حالا و فرامرزی حتی
بله،
مسئولان امر، حالا کسانی که به قول معروف ناظر هستن توی حیطه فرهنگی و هنری، به خصوص که حالا تخصص کاری ما هست، حالا سلبریتی‌های حوزه دیگر رو بنده نمیتونم روشون نظر بدم، واقعا باید یک نظارت جدی و دقیقی داشته باشن روی عملکرد سلبریتی‌ها در فضای مجازی، با توجه به این که ما با
آقای منتظری، خب ظاهراً ارتباطمون با جناب منتظری قطع شد. مهمان دیگری هم قرار هست به جمع ما بپیوندن، جناب مهرآفرین، که ایشون هم فکر کنم هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری ارتباط ادامه صحبت جناب منتظری رو میشنویم. منتظری خدمتتون سلام مجدد میگم و ادامه فرمایشات چون میشنم.
خواهش میکنم. همین اواخر ما شاهد اظهار نظری که از این تانهای بازیگر بودیم که متاسفانه باعث به حالا یک سوء تفاهم های قومیتی شد. ایشون به یکی از اقوام ایرانی، حالا البته ایشون توی برنامه این اظهار نظر رو داشتن. من واقعا معتقدم که جناب عسکری باید یک جایی، یک نهادی جلوی این اظهار نظرهای تخصصی تو همه زمینه ها، ماشاءالله سلبریتی های ما فکر میکنن که تو همه زمینه تخصص دارن.
درسته.
به موقعش سیاستمدار میشن، به موقعش پزشک میشن، به موقعش شبانورد میشن، به موقعش نقاش میشن. بابا شما اگر تخصصی هم دارید تو حوزه کاری خودتون تخصص دارین، چرا شما باید بیاین؟ شما که طرفدار بشید، شما که به واسطه سالها فعالیت هنری و اینکه تریبون ها و رسانه های رسمی کشور در اختیارتون بودن، تونستین تو قلب میلیون ها ایرانی جا باز بکنید، نباید از موقعیت خودتون سوء استفاده بکنید. رفتاری که عده‌ای از سلبریتی ها و عسکری دارن انجام میدن رسما یک سوء استفاده است.
بله.
از موقعیت و جایگاهی که دارن، و این واقعا باعث شرم و تأسفه. و من نمیدونم که واقعا نمیدونم، این پرسش رو همیشه ما مطرح کردیم، چرا هیچ کس، هیچ نهادی، ارگانی پیدا نمیشه که اینا رو یک سازماندهی بکنه، یک ساماندهی بکنه و اظهار نظراتشون رو، رفتارشون رو، کردارشون رو رصد بکنه تا یک مقدار اوضاع بتونه بهتر از این که هست بشه.
بله، به نکات خوبی جا منتظری اشاره فرمودید. همین بحث ضابطه مند کردن حضور افراد و اقشار مختلف در شبکه‌های اجتماعی و به حال ایجاد یک فضای امن در این بستر از جمله مطالباتی است که در این سالها مطرح بوده، ولی خب متاسفانه دستگاه‌های مسئول خیلی توجه نکردن. از نگاه شما آقای منتظری، آیا می شود خارج از به هر حال برخوردهای قهری یا ضابطه مند کردن اون از منظر سازوکارهای قانونی، بشود در یک فضای به هر حال گفتگویی یا به تعبیری در قالب مواجهه افکارومی بشود این رفتارها رو یه مقداری تعدیل کرد؟ یعنی خود مردم به هر حال این گونه اظهار نظرها یا رفتارها یا به حال واکنش هایی که سلبریتی ها در فضای مجازی از خودشون بروز میدن رو اگر مردم به نوعی باشون برخورد بکنن یا به حال واکنش منفی به اونها نشون بدن، شاید بشود مثلا پاسخ درخورتری رو در این حوزه گرفت، تا مثلا بخوایم یه ضابط مندی قانونی ایجاد بکنیم بعد بگن که خب آزادی بیان وجود نداره، نمیشود مثلا اظهار نظر کرد. چقدر میشه از این ظرفیت استفاده که آقای منتظری؟
100% با فرمایش حضرت عالی موافق هستم جناب عسکری، ولی ببینید بحث سر این هستش که متاسفانه اون چیزی که حالا تجربه به ما ثابت کرده که تمامی این سالها که حالا به خصوص توی سالهای اخیر که خیلی استفاده از فضای مجازی گسترش پیدا کرده و رونق گرفته، متاسفانه برخی از مردم هم دوست دارن این دو اصلا دوست دارن، یعنی طرفدار این نوع اظهار نظرهای عجولانه و احساسی هستن از سمت سلبریتی ها.
بله.
و به خصوص حالا تو نسل جوانتر ما بیشتر شاهد این اتفاق هستیم. به خاطر همینم هم هستش که بنده معتقدم که اصولا با توجه به اینکه فرهنگ سازی درستی نشده برای مردم، آموزش درستی نیست، ای کاش ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش پرورش و حتی وزارت علوم بیان با هم دست به دست هم بدن یک تدبیری رو اندیشه بکنن برای اینکه واقعا این اتفاق از همون دوران ابتدایی توی دبستان ها آموزش داده بشه، این قضیه فضای مجازی رو به بچه ها، به نسل جدید که دارن با این فضای مجازی بزرگ میشن بشناسونن.
بله.
تا اونها حالا فریب راهشون رو خطا نرن، انتخاب اشتباه نداشته باشن، فریب عده ای افرادی که حالا تو فضای مجازی چهره شدن یا سلبریتی های حالا هر حوزه به خصوص حوزه فرهنگ و هنر که مد نظر ماست رو نخورن، فکر نکنن اگر حق این ها میبنن منزل هست و همه چیز تو هر اظهار نظرشون درست و دیگه نهسته. تو متاسفانه ما واقعا شاهد این اتفاق اظهار نظرهای سلبریتی ها اغلب وارد تماما اشتراک و برگرفت اصطلاحات سطحی و گذرا، نه تنها هیچ نفعی برای جامعه در پی نداره، دستان از نظر هم هست و به خاطر همین دیگه واقعا به خود و جیدی
آقای منصور در این ثانیه های قبل کمی صدای شما با کیفیت مناسبی دریافت نشد. من خواستم بگم اگر با تلفن همراه صحبت می‌فرمایید این مقدار جابجا بشید که بتونیم با کیفیت مناسب‌تر صحبت جوادی بشیم.
امیدوارم که الان مناسب باشه.
الان بهتر شد. حالا آقای منتظری با ما همراه باشید. جناب مهرآفرین هم ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب مهرآفرین سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. من فکر می‌کنم بخشی از صحبت‌های جناب منتظری رو حضرت عالی هم شنونده بودید. ما در خصوص حضور سلبریتی‌ها در فضای مجازی صحبت می‌کنیم که خب آقای منتظری اشاره داشتن که باید این حضور ضابطه‌مند بشه و گاهن اظهار نظرهای عجولانه غیر کارشناسی و احساسی در واقع سلبریتی ها در فضای مجازی هم برای مردم و هم برای کشور درد سرساز شده، یعنی در حوزه‌های مختلف میان اظهار نظری میکنن که تخصص لازم رو ندارن. نظر شما رو هم بشنیم جناب مهرآفری.
جسارت هم من با چنین گزاره‌ای اصلا در واقع موافق نیستم و به نظرم تحلیل ها و گفته ها خیلی کارشناسانه نیست در این حوزه. ببین به هر حال هر چهره‌ای که حالا ما بهش میگیم، حالا در واقع واژه سلبریتی هم یه چند سالی هست در واقع مد شده و در واقع دارم میگم، قبلا میگفتم آدمای معروف مثلا هنرمندا و ورزشکارا سیاستمدارها، ولی به نظر من شما ببین مصداقی من میخوام براتون بگم همین مسئله‌ای که دیروز و امروز در واقع ما باش ایوان بودیم، صحبت‌های آقای اردوغان در مورد تمامیت ارضی کشور ما، خب شما ببینید چقدر در چهره‌های مشهور، هنرمندها، بازیگرها، ورزشکاران اومدن وسط میدون و این احساسات میهن پرستانه‌شون رو منتشر کردن. خب
درسته.
و خب خیلی هم در واقع مثلا من جمله خود من کیف کردم که یک در واقع چهره مشهور و معروفی انقدر در واقع میهن پرستانه وارد یک موضوع میشه. حالا اینکه مثلا یک چهره‌ای یا یک آدم شناخته شده در یک حوزه غیر کارشناسانه صحبت می‌کنه، اول از این واقعا وقتی ما بگردیم مثلاقاشون به شدت نادره.
بله.
یعنی ما خیلی کم میبینیم مثلا یک چهره معروف باشه، مگر اینکه کسی باشه که عمدن بخواهد مثلا یک موضوعی رو در واقع دستمالی کنه. ولی تا اونجایی که من دیدم و خواندم و شنیدم و کارم اینه، معدود در واقع اظهار نظرهای دیدم که خیلی خلاف جریان عمومی کشور باشه، این طرف بیاد یه چیزی بگه که حالا همه رو علیهش بشن، این
بله.
نبوده. واقعا چهرهای شناخته شده و مشهور و همین سلبریتی‌ها عموما آن چیزی که در فضای عمومی کشور هست نسبت به اون، حالا به خاطر اینکه مشهورترن یا اصلا یا انسان، حالا به هر حال خودش، ما در چارچوب آزادی بیان اگر بخوایم حق اظهار نظر داره طرف، ولی اینکه اظهار نظرش هم اظهار نظر کارشناسانه نباشه، میاد در یه موضوعی صحبتی میکنه به عنوان یه فرد محترم هم هست، حالا اینکه جامعه مثلا میخواد اون الگو قرار بده، اون مشکل جامعه است، مشکل اون فرد نیست. میگم یه فرد میتونه بیاد در هر موضوعی در چارچوب قانونا، یعنی مثلا یک کسی بیاد یه حرف غیر قانونی بزنه، یک دروغ بگه، یک شایعه رو منتج کنه، چه سلبریتی باشی چه آدم معمولی باشی، قانون باید برخورد میکنه. ولی اینکه ما بخوایم این چهرهای مشهور رو بذاریم لای منگنه که آقا شما دهن تو ببن، حرف نزن، این چیه، تو تخصص نداری، اینجوری نیست. مگه همه انسانهایی که دارن الان راجع به هر موضوعی حرف زدن تخصص دارن؟
درسته.
من میرم راننده تاکسی هست داره هرچی میگه، بابای من راجع به همه حرف زده، مادر من راجع بهش میگه، خانم من راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه. به هر حال این میخوام بگم این مشکل سلبریتی ها نیست که من در واقع محل رجوع مردم شدن، این مشکل جامعه است که باید به این ظرفیت و درک برسه که لزوما اگر هر چیزی رو از هر کسی، حالا چه مشهور چه غیر مشهور شدی، در واقع خیلی الگوی خودش قرار نده. بعد در اینجا من واقعا اینو من معتقدم به هیچ گناهی و هیچ در واقع چیزی در واقع مشکلی رو سلبریتی ها ایجاد نکردن و نخواهند کرد، مثلا توانایی اینو ندارن. یعنی اگر طرف بخواد بیاد یه حرف غیر قانونی بزنه، قانون باشه در واقع باید برخورد کنه، ولی اینکه در حد اظهار نظر در هر موردی هر انسانی آزاده در مورد هر چیزی اظهار نظر قانونی بکنه، چه سلبریتی چه آدم عادی.
بله جناب منتظری، ما 2 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه شما، 1 دقیقه هم جناب مهرآفرین در ادامه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با سلام به همکار خوبم آقای مهرآفرین عزیز،
مخلصم،
میگم که من با ایشون به شدت مخالف هستم. قطعاً اظهار نظری که من نوعی یا خانواده‌ام یا افراد عادی جامعه میتونن تو هر موضعی داشته باشن، با توجه به اینکه دایره خیلی محدودی از افراد دور اونها نمیتونه یک اتفاقی رو رقم بزنه، ولی سلبریتی ها با توجه به تمام حالا اون دایره گسترده تری از هوادارهایی که دارن میتونن باعث یک سری اتفاقات ناخوشایند بشن.
چرا ما توهم
دانایی رو داریم در سلبریتی های بیسواد میبینیم که متاسفانه خودشون رو متخصص میدونن توی تمام زمینه ها، و من معتقدم که یک فیلتر و یک هدایتگری مناسبی باید برای رفتارها و گفتارهای اونها در نظر گرفته بشه.
بله.
و این هدایتگری اگر که وجود نداشته باشه میتونه اتفاقات بسیار بدی رو برای ما رقم بزنه.
متشکرم آقای مهرآفرین، در خدمت شما هستیم. یک دقیقه
زنده باشید. بنده هم خدمت آقای منتظری سلام عرض می‌کنم و شخصا منم با صحبت ایشون کاملا مخالفم، و ما باید همیشه نگاهمون به مسائل یک نگاه در واقع منصفانه و معتدلانه باشه. این که ما بگیم حالا یک سلبریتی چون دایره وسعت مخاطبی زیاد داره میتواند اتفاقات منفی رخ بدهد، خب چرا ما نگاه مثبت رو نبینیم؟ چرا به این نگاه نکنیم که یک سلبریتی میتونه در واقع در یک جریانی مثلا در حوادثی که رخ میده، زلزله میاد، سیل میاد، اینها میتونن بیان از همون هوادارشون بخوان که کمک کنن. ما خیلی موارد دیدیم مثلا در موضوعاتی، مثال دارم میذارم، در موضوعاتی مثل فلسطین، خب ما همیشه میگیم آقا چرا سلبریتی ها چیزی نمیان؟ آقا بنده خدا یه چیزی بگه میگین آقا شما باید تخصص نداری دهنتو ببند، یه چیزی میگه میگه آقا شما به هر حال من میخوام میگم اینجا اونجا ضعف و مشکل از مخاطب ها هست، نه از اون چهره شناخته شده.
بله.
چهره شناخته شده میتونه، من میگم در واقع اون نگاهمون اگر مثبت باشه بیشتر کارایی داره، کما اینکه من میخوام بگم اینی که ما بهش بگیم بی سواد نمیدونه، اصلا اینجوری نیست. به هر حال اون آدم وقتی شناخته شده در یک حوزه کاری خودش صاحب یک ویژگی هایی بوده که شناخته شده، ورزشکاری بوده که شناخته شده، بازیگری بوده که شناخته شده، چرا من سلبریتی نشدم؟ چرا خیلی دیگه‌ای نشدن؟ به هر حال اونها یک توانایی، سواد، یک ویژگی داشتن که تونستن ممتاز بشن و همه مردم اینها رو بشناسن.
بله.
به همین خاطر چسبوندن واژه‌هایی مثل بی سواد، نمیدونم، اینها اصلا محلی از اعراب نداره. اینها حرفای ژورنالیستیه که واقعا تهش هم هیچ چیز جز به نظر من یه مقدار یه حرفای در واقع بی ربط چیزی نیست. در نهایت من جمع‌بندی کنم که انسان، هر انسان، چه شناخته شده چه غیر شناخته شده، در چارچوب قانون می حق اظهار نظر در هر موضوعی را دارد. اگر خدایی نکرده یک کسی حرفی میزنه که به هر حال محل اشکاله یا یک اشکالی پیش میاد،
بله،
اون مشکل از اون مخاطبایی که اینو پیگیری میکنه، مشکل از اون آدم نیست، اون دلست. آدم حق اظهار نظر داره.
خیلی متشکرم جناب مهرآفرین، با شما خداحافظی میکنم. آقای منتظری، از شما هم سیمون سپاسگزارم.
قربان شما،
متشکرم، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در بخش مناظره نگاهی داشتیم به موضوع حضور سلبریتی‌ها در فضای مجازی. آقای منتظری و مهرآفرین از کارشناسان حوزه رسانه در این بخش با ما همراه بودند. اینجا تهران، جامعه جمع استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به قانون جدید چک که اگر اشتباه نکنم از فردا قرار هست اجرایی بشه. جزئیات و تبعات اون رو بیشتر جویا خواهیم شد از آقای دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور جناب عالی آقای عسکری و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت
هستم. متشکرم، ممنونم. به هر حال بعد از فرصت‌ها، مدت ها در واقع این فرصت زی قیمت ایجاد شد. آقای دکتر در خدمتتون باشیم و مجددا صدای گرم جناب علی رو بشنویم.
محبت دارید،
لطف شما. آقای دکتر شاه‌ویسی، ابعاد در واقع قانون جدید چک چه هست و با چه ملاحظاتی قرار هستش که به حال روند اجرایی اون آغاز بشه؟
بله، استحضار داری جناب عسکری که از گذشته شاید برای فعالای اقتصادی مسئله دغدغه بود، اونم این که برای آسانسازی مبادلات معاملاتی سعی میکردن از یک ابزاری به عنوان چک یا یک حواله‌ای که مبتنی بر اون من امکان این رو پیدا میکنم پولی که در اختیار بانک دارم رو به ذی‌نفعم به طرف مقابل معاملم انتقال بدم.
بله.
این به عنوان یک ابزار کارآمدی و آسانسازی در این حال موجب یک دغدغه خاطر شده بود، چون تقریبا با آماری که تقریبا اوائل سال 97 که پیشنویس این قانون در مجلس دهم داشت تدوین می شد، پیشبینی این بود از هر 100 فقره چکی که صادر می شه حدود 16 تاش برگشت می خوره. خب این فضای کسب و کار رو به شدت دوچار بی‌اعتمادی کرده بود. در این حال یک محدودیتی هم در ملاحظات معاملات اقتصادی جریان بخشی، چیزی که ابزاری که قرار بوده جایگزین پول بشه، قابلیت‌های خودش رو دوچار از دست رفتگی کرده بود. صرف نظر از این که به عنوان یک کارشناس اقتصادی عرض می‌کنم، این که ما این اجازه رو داشته باشیم در متن اقتصاد قدرت خلق پول داشته باشیم بدون اینکه نه اعتبار اون رو داشته باشیم و نه صلاحیت اون، یک بحث مفصلی هستش که اگر یه روزی شد درباره خود اثر چک در اقتصاد خواهیم پرداخت.
بله.
اما به ما نحن و وضعیت چک، جایگاه چک، یه همچین فقدانی رو در معاملات اقتصادی به وجود آورد. بالاخره نماینده ها نشستن، میشه گفتش یه کار ارزشمندی رو انجام بدن و با یه رأی قاطعی نهایتا قانون به اصطلاح جدید صدور چک رو تدوین و ابلاغ کردن. به نظر میرسه 5 تا نوآوری در تدوین این قانون مؤثر بوده.
بله.
یکی از مهمتریناش تقویت نظارت بانک مرکزی در صدور دست چکه. قبلا استحضار داشتید خود بانک ها، شما هر شعبه چه شعبه چه یه بانک خاص مراجعه میکردید، اون بر اساس شناخت و اعتباری که به صاحب دست چک میداد شروع میکرد دست چک دادن، و شاید اون ملاحظات یا آمره هایی که در آیین نامه ها و قوانین مورد نظر بود به شکل یک نواخت و همه جانبه رعایت نمیشد. صلاحیت من در داخل شعبه زیر سوال میرفت، صلاحیت آقای عسکری به خاطر اینکه شعبه اون رو قبول داشت تایید میشد.
بله.
این تبدیل به یک رابطه بازار مکاره شده بود. اما در حال حاضر به خاطر اینکه چک ها تبدیل به چک های صیادی میشن، نهایتا این ثبت سابقه و انتقال اعتبار از توسط خود سامانه بانک مرکزی صورت میگیره که به نظر میرسه یکی از مهمترین مشکلات کارکرد چک رو سعی میکنن با این ظرفیت برگردون بکنن. بحث بعدی فراهم کردن بررسی وضعیت اعتباری صادر کننده چک هست.
بله.
با روندی که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده این قابلیت به وجود میاد که اگر من صادر کننده چک باشم، وضعیت اعتباری من اهم از این که چک برگشتی داشته باشم، نتوانسته باشم چکم رو تأمین کنم، اگر چکم برگشت شده تأمین شده چه زمانی طول کشیده و پول در حساب من هست یا نه، و سایر سوابق چه ارزیابی اعتباری رو برای صدور چک در اختیار من قرار بده در یک سامانه متمرکز هست و برخطه.
بله.
من چک هر کسی رو داشته باشم میتونم این اعتبار سنجی رو خودم پیدا کنم. بحث دیگه شاید یه مقدار مبتلا به بوده، عموما مستقیم نگاه نمی کنم، اما اتفاقا شاید قریب به 2-3 ماه گذشته چند تا شبکه‌ای که مبادرت به جعل و استفاده از چک های مجعول می کردن متلاشی شدن، و این پیشگیری سامانه ای جلوگیری می کنه از وقوع جرائم جعل و یا سرقت چک. مثلا موردش هم مورد مثال، حالا می گیم سرقت، حوادث رو هم می تونیم اضافه کنیم. مثلا بزرگوارانی که در حادثه به اصطلاح برجی که توی خیابون جمهوری اسلامی آتش سوزی گرفت و از بین رفت.
بله.
یادتون هستش اون.
بله.
توی ساختمون پلاسکو.
پلاسکو. بله.
اونجا خیلی از اسناد مالی تجار و فعالان و کسبه‌ای که توی اون برج فعالیت می‌کردن دچار حریق شد.
درست.
حالا اونهایی که یک سابقه‌ای داشتن، میتونستن دفتر معینی داشتن، چیز پیش خودشون داشتن، میتونستن یک بازگشت به سابقه بکنن. این سامانه این قابلیت رو داره که از صدور چک تا زمانی که به بانک وارد میشه و تصفیه میشه یک سابقه برخط رو به اصطلاح حفظ بکنه و جلوگیری بکنه از دست رفتن بسیاری از این چک ها، چه در اثر وقوع جرائم، چه پیشگیری از اون، و نهایتاً حتی بلایایی که میتونه این اموال رو دچار از دست رفتگی بکنه.
بله. آقای دکتر، در خلال فرمایش شما دوست شنونده پیامک دادن، گفتن از آقای دکتر بپرسید که ظاهراً در این قانون جدید اعلام شده که باید طرف که میخواد چکی رو صادر بکنه حتما در حسابش پول داشته باشه. و
الان اینو عرض میکنم که این قاعده چه اتفاق میفته. یکی این که ایجاد هزینه چک برگشتی برای صادر کننده منطبق بر نظام اعتبار محور.
بله.
ایده ای که طراحای این قانون داشتن این که مشکل هزینه پایینه صدور چک برگشتی برای صاحب حساب رو بتونن افزایش بدن، حالا چه جنبه کیفریشه، چه جنبه حقوقیشه، چه جنبه اجتماعیشه، و از همه مهمتر جنبه اعتباریش هستش که اگر کسی چکی رو صادر کرد ولو یه دونه چک، قبلا با شعبه میتونه توافق کنه آقا تلفنی چک رو نگه دارید من پول رو جور میکنم، الان تو سیستم اینجوری نیست، بلافاصله که اعلام بشه در هر کجای کشور باشه به هر شعبه شما مراجعه بکنید اعلام بشه که پشت چک شما پولی وجود نداره، بلافاصله حساب شما قرمز تلقی میشه.
بله.
و شما تا بخواید این رو جمع بکنید یک خدشه‌ای در سابقه اعتباری شما در سامانه تعریف میشه که به نظر میرسه سعی کردن یه مقدار از تجربیات نظام بانکداری مدرن استفاده بکنن. در این حال یه زمانی وقتی قرار هستش که مثلا چک مسدود بشه، ما این کارها رو مثلا دیدیم دیگه، یکی یه چکی رو صادر میکرد بعدا میرفت با یک شکایتی اون رو مسدود میکرد، الان مبتنی بر نظام اعتبار بخشی به چک ها، حتی اگر شما جلوی یک چک رو هم بگیرید، حتی اگر جلوش رو بگیرید بایستی که محوریت اعتبار صادر کننده رو بتونید حفظ بکنید.
بله.
این بخش بزرگی از اون اتفاقی هستش که اینی که اشاره میکنن بایستی که زمانی که چک صادر میشه مبلغ داشته باشه، بخش بزرگیش نسبت به این مسئله است. شما مجاز نیستید چکی رو صادر بکنید که موجودیش در حساب نیست. اما یه موقع شما توافق میکنید با بانک، میگید که من چک دیداری صادر کردم اما در تاریخ مؤثر خودش این چک مبلغ داشته.
بله.
عموما قاعده امر اینه، شما الان اگر چک رو بگیرید دستتون برید بانک بگید آقا این موجودی داره، کمتر بانکی‌ها همکاری میکنن از این جهت که افشای اطلاعات صاحبان حسابشون هستش به شما نمیگن موجودی داره یا نه.
بله.
اما این سیستم وقتی که شما وارد میشید و مبلغ چک رو تعریف میکنید، شماره چک رو تعریف میکنید، بلافاصله به شما میگه این چک مثلا در حال حاضر موجودی نداره. یک بحث دیگه هم شاید بحثی بودش که بعضی از دوستان دغدغه داشتن که حالا نهایتا بالاخره شاید یه چکی هم مشکل پیدا بکنه و برگشت بشه.
بله.
وقت ما برای پیگیری های حقوقی ما باید چه کار بکنیم؟ سه تا اصل رو برای این چک به عنوان شکل ظاهری صدور چک برای قضات در نظر گرفتن. با دستور فوری اجراییه 10 روزه برای چک های برگشتی صادر میشه و ظرف 10 روز صادر کننده یه چک موظف هستش که مبلغ چک رو تأمین کنه. بعد از 10 روز اگر این اتفاق نیفته مشمول ماده 2 مقررات مالی میشه و بلافاصله میتونن درخواست صدور حتی حکم جلب هم بکنن.
بله.
سعی کردن از این جهت وزن اعتبار حقوقی و حتی کیفری صادر کننده بدون مسئولیت چک رو افزایش بدن. اینها همه رو گفتیم از این جهت که به شکل عمومی نقش و جایگاه کاغذ یا حواله‌ای که قرار جایگزین پول بشه در روابط اقتصادی و تجاری و روزمره محیط کسب و کار ارتقا پیدا کنه.
همایتگری
یه بحث اقتصادی وجود داره.
بله.
و اون این که بالاخره بخش بزرگی از معاملات ما اصطلاحاً معاملات سرپایی، معاملات سلب هستش، معاملاتی هستش که اصلا پشتوانه کالایی نداره، فقط خرید و فروش میشه. به نظر میرسه این به اصطلاح مقررات بخش بزرگی از هدر رفتی که در قالب صدور چکهای حامل، چکهایی که دست به دست میشه. الان اگر من یک چک رو در وجه آقای عسکری صادر کرده باشم، آقای عسکری اگر بخواد اون رو به کسی دیگه انتقال بده، بایستی که در سامانه این نقل و انتقالات اونجا ثبت شده باشه.
بله.
اگر نه اثر واقعی خودش رو از دست میده. به نظر میرسه یک انضباط بخشی دقیق اقتصادی حقوقی رو وارد روابط یه مقدار سنتی استفاده از چک که تقریبا امروز در نقش ضمانت برای قرض گرفتن، در نقش مثلا ضمانت برای اجاره ملک، در نقش مثلا وثیقه و خیلی از ابزارهای دیگری که برای چک به شکل سنتی در محیط کسب و کار و اجتماعی برقرار کرده بودن رو سعی میکنه منظم بکنه و نهایتا بهشون اعتبار بده.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات آلمانی جناب علی آقای دکتر شاهویسی بزرگوار. برای شما شب خوبی را آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
من هم تشکر میکنم.
متشکرم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص قانون جدید چک گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر شاهویسی اقتصاددان. هشت دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون محترم اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز همچنین همکاران محترمتون سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر عبدالملکی عزیز، بفرمایید که در یک هفته اخیر مجموعه کمیته امداد امام‌خمینی